بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، موضوعی که این جلسه خدمت شما هستیم مربوط به عالم زر و میثاقی که خداوند متعال در عالم زر از همه فرزندان آدم و انسان‌ها گرفته است می‌خوایم سخن بگیم انشاءالله. اولا چند تا مقدمه رو ابتداعا خوب هست ذکر بکنیم. مقدمه اول اینه که ما در برخی از آیات قرآنی می‌بینیم که خداوند متعال سخن از گرفتن عهد و پیمان از انسان‌ها کرده است. این میثاق یا همان عهد و پیمان از سوی خداوند متعال از همه انسان‌ها در برخی از موطن‌ها و عوالم گرفته شده و در آیات گوناگون از این عهد و پیمان خداوند متعال سخن گفته. مثلا آیه 7 سوره احزاب که در مورد پیامبران هست، آیه 187 سوره آل عمران که در مورد اهل کتاب هست که عهد و پیمان از اهل کتاب گرفتن، آیه 70 سوره مائده که اشاره به عهد و پیمانی است که از بنی اسرائیل اخذ شد، و آیه 7 سوره مائده هم اشاره به عهد و پیمانی است که خداوند از مسلمانان گرفته است. ولیکن در میان همه این آیات، اون آیه‌ای که گل سرسبد همه اینها هست، آیه 172 سوره اعراف است که در اینجا اون عهد و پیمانی که خداوند متعال از اون یاد می‌کند مخصوص مسلمان و اهل کتاب و بنی اسرائیل و دیگران، گروه‌های خاص مانند پیامبران، اینها نیست، بلکه خطاب آیه به همه انسان‌هاست، هم از اینکه پیرو یک دین خاص باشند یا نباشند. متن آیه 172 سوره اعراف این چنین، ما تو این آیه اینطوری میخوانیم، خداوند متعال میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. این آیه 172 و دو آیه بعدی، یعنی آیات 173 و 174 سوره اعراف، می‌فرماید که به یاد بیاور اون زمانی را که پروردگار تو از فرزندان آدم، اون هم از ظهور، از پشت فرزندان آدم، ذریه آنها را گرفت و آنان را بر خودشان شاهد گرفت و اشهدهم علی انفسهم، یعنی آنان را بعدا توضیح خواهیم داد که این اشهدهم علی انفسهم میخواد چی بگه، یعنی نفس خود آنان را، حقیقت نفس آنان را، خود آنان را بر آنان نشان داد، آنها خودشان را مشاهده کردند. الستو بربکم، بعد خداوند متعال پرسید از همه فرزندان آدم که آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا، همه بلا گفتند و گفتند شهادت میدهیم که تو پروردگار ما هستی. در آیه بعدی که میشه آیه 173 میفرماید این اخذ پیمان برای این بود که انسانها روز قیامت نگویند که ما از این عهد و پیمان غافل بودیم، از اقرار به ربوبیت تو غافل بوده این، یا مثلا نگویند که پدران ما پیش از ما مشرک شدند، ما هم یک نسلی بعد از آنان بودیم، به پیروی از پدرانمان راه شرک را انتخاب کردیم به جای راه توحید. این عذر و تراشی ها و بهانه جویی ها روز قیامت نباید باشد. برای چه؟ برای اینکه خداوند متعال در یک موطنی، در یک ظرفی از فرزندان آدم پیمان گرفته است و حقیقت خود انسانها را به خودشان نمایانده است و آنان اقرار به ربوبیت خداوند متعال کرده اند. خب در مورد این آیه سخن بسیار است، دیدگاه های گوناگونی گفته شده، نزدیک به 5-6 دیدگاه در این باره وجود دارد که این موطن اخذ میثاق کجاست، کجا بوده. اگر در عالم دنیا هست خب چرا ما به یاد نمی آوریم؟ اگر در عالم ماورای دنیا، ماورای طبیعت هست، به چه کیفیتی بوده؟ خب دیدگاه های گوناگونی گفته شده. بنده به طور مختصر این دیدگاه ها رو میگیم، بعد میرسیم به اون دیدگاه نهایی و برگزیده که انشالله خدمت شما خواهیم گفت. اون دیدگاه های نادرست رو که گفتیم نقد خواهیم کرد. پس از نقد دیدگاه ها و بیان نکات ضعف اون دیدگاه ها به جمع‌بندی میرسیم و دیدگاه نهایی و برگزیده را خواهیم گفت. خب دیدگاه اول دیدگاه مفسرانی مانند طبری است. طبق قول طبری و برخی که پیرو ایشون شدند، این آیه که آیه 172 سوره اعراف باشد و به آیه میثاق معروفه، سخن از عالم زر به میان آورده است. در واقع ایشون میگه که اون موطن و جایگاهی که انسانها در اون جایگاه، در اون ظرف وجودی به ربوبیت خداوند متعال اقرار کرده اند، همان عالم زر است. یه عالم زر یه عالمی بوده که انسانها پیش از این که در عالم طبیعت پدید بیان، به وجود بیان، در اون عالم وجود داشتند و زندگی می کردند. در اون عالم اگر کسی اقرار به ربوبیت خداوند متعال، همه انسانها اقرار به ربوبیت خداوند متعال کردند و این که در عالم طبیعت چگونه زندگی کنیم، انتخابش در عالم زر بوده است. کما این که شما هم زیاد می شنوید از عموم افراد که اهل تخصص در مسائل تفسیری و فلسفی نیستند، این دیدگاه رو زیاد شنیده ایم. یکی از غلط‌ترین و انحرافی‌ترین دیدگاه‌ها همینه. اصلا چیزی به نام عالم زر به اون معنایی که طبری میگه وجود نداشته است. بزرگان بسیاری رد کردن وجود عالم زر را، حتی بعضی پا رو فراتر گذاشتن، گفتن که ما تو اون عالم میگشتیم، زندگی میکردیم، هر کسی اونجا اقرار به ولایت اهل بیت کرده در این عالم شیعه متولد شده، هر کسی اونجا اقرار به ولایت اهل بیت نکرده در این عالم شیعه متولد نمست. از این حرفا که همه اینها رد شده، یا روایتی در این باره نیست، یا اگر هم وارد شده روایت بسیار اندک، سندن و دلالتن مخدوشه و جزو روایات معتبر محسوب نمی شود، جزو روایات ضعیف است و به راحتی می شود گفت که روایت جعلی است، چون هم با روایات دیگر نمی سازد، هم با مبانی عقلی و فلسفی سازگار نیست. خب یک دیدگاه هست. حالا این تفصیلش چی میگن؟ اینا بخوام یکم توضیح بدیم، اینجوری میگن. میگن خدای سبحان پس از اینکه حضرت آدم را آفرید، تمام ذریه او رو تا روز قیامت به شکل ذرات بسیار ریزی از پشت او خارج کرد و از آنان پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه هم در پاسخ گفتن بله تو پروردگار ما هستی، همه گواهی می دهیم به ربوبیت تو. نیشابوری هم مثل طبری نظرش همینه، بغدادی هم نظرش همینه. معمولاً مفسران اهل سنت برخی اکثرا نظرشون بر همین هست. خب همین الان ایراد این سخن رو بگیم، بعد وارد دیدگاه بعدی بشیم. اولا اشکال اساسی، یکی از اشکالات اساسی این دیدگاه اینه که در این آیه شریف سخن از گرفتن ذریه از پشت فرزندان آدم است، نه سخن از گرفتن ذریه از پشت حضرت آدم. دقت میکنید؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، نمیگه من ظهورهی، یعنی به مرجع ضمیر، ضمیر هم جمعه، از زهر خود فرزندان آدم، از زهر و پشت فرزندان آدم خداوند متعال اینها را گرفت و از در واقع سپرسید، از ربوبیت خودش سوال کرد. لذا این که در این دیدگاه گفته شده این فرزندان حضرت آدم به صورت ذرات بسیار ریزی از پشت حضرت آدم خدای استخراج کرد، اینها رو خارج کرد و اقرار به ربوبیت خودش گرفت، این کاملا نادرست اصلا با ظاهر آیه نمی سازد. خب جدای از این که در همین آیه می‌فرماید که ما این پیمان رو گرفتیم، یعنی در آیه بعدیش ادامش، که شما روز قیامت نگید که انا کنا عن هذا غافلین، ما از این در غفلت بودیم. یعنی باید به گونه‌ای باشد که انسان‌ها بتونن به ذهن به یاد بیارن. و اگر عالم ذری شما اونجوری فرض بگیرید که هیچ کس هم یادش نیست چنین عالمی ذرات ریزی، هیچ کس چنین چیزی به یادش نمیاد، خب چگونه بناس خداوند متعال روز قیامت از اینها اصطلاحاً بر اینها احتجاج کنه و از اینها بازخواست بکنه که آقا چرا اون پیمان رو فراموش کردید، چرا بر اساس اون پیمان عمل نکردید؟ اصلا چیزی به یاد نمی آورند در همین زندگی دنیایی که بخوان، یعنی چیزی به نام عالم زر کسی به یادش نمیاد که حالا بخواد کسی مثل خدا بیاد مؤاخذه بکنه اون شخص را که چرا اون عالم زر را که من اقرار به ربوبیت من کردی بر اساس اون عمل نکردی. دقت کردی؟ و این یک دیدگاه هست و چون خلاف ظاهر قرآن هست مفسران بسیاری رو رد کردن، مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله جوادی آمدی، پیش از ایشان، پس از ایشان، کسانی از مفسران شیعه که معاصرن این را اصلا نپذیرفتن. دیدگاه دوم قائل به این هست که موتن و ظرف اخذ میثاق و پیمان عالم ارواح بوده است. یک سری روایاتی داریم که اون روایات باعث شده برخی به این تفسیر رو بیارن. مثلا ما در روایتی داریم که خلق الله الارواح قبل العبدان به الف ایام، خدا ارواح را قبل از عبدان به 2000 سال پیش آفرید، یعنی ارواح 2000 سال پیش قبل از اینکه این بدنها بیان و اون ارواح تعلق به این عبدان بگیرن خدا اینها را آفرید است. خب بر اساس این روایات اشخاصی مثل کلینی، شیخ کلینی در اصول کافی بر این باور شده که خداوند متعال اون اقرار به ربوبیت را در عالم ارواح گرفته است، همون عالمی که ارواح قبل العبدان موجود بودن. هم شیخ کلینی دارد هم قرطبی از علمای اهل سنت دیدگاهش اینه. خب نیشابوری هم بعض این دیدگاه رو تا اندازه‌ای پذیرفته. اشکال این دیدگاه چیست؟ این دیدگاه اولا با اشکالات فلسفی عدیده‌ای مواجه هست. اولا اینکه اون عالم ارواح و روایاتی که می‌فرماید خدا ارواح را قبل از عبدان 2000 سال پیش آفرید، معنیش چیه؟ خود همین اختلاف بین علما از منظر مبانی فلسفی، چه فلسفه مشا، چه فلسفه اشراق و چه فلسفه حکمت متعالیه، اگر مراد از ارواح همین نفوس جزئی باشن که ابدان رو تدبیر می کنند، یعنی همین نفوسی که تعلق به بدن گرفتن و در لسان عرف مردم بهش میگن روح، اگر منظور این باشد بر اساس مبانی فلسفی محال است. چرا؟ چون این نفسی که مدبر بدنه، نفسانیت و نفس بودنش به اینه که تعلق به بدن بگیرد. اگر یک موجود مجردی فرض بشود به نام نفس که تعلق به بدن نداشته باشد، از نظر فلسفی اون مجرد رو نفس نمیگن. اصلا نفسیت نفس، نفس بودن نفس به اینه که همراه با بدن باشد. بله ملا صدرا بر اساس مبانی فلسفی این روایات رو تفسیر کرده است، فرمودن این ارواح منظور اون نفوس جزئی نیست، منظور همون وجود عقلی این نفوس هست. به بیان ساده بخوام بگم هر موجودی که در عالم طبیعت هست من جمله انسان، بر اساس آیات، روایات و مباحث فلسفی یک حقیقتی در عالم ماورا داشته است. هر موجودی که در عالم طبیعت هست که یکیش انسان باشد، پیش از این که در عالم طبیعت به این صورت ظاهر بشود، به وجود بیاید، در عالم ماورای طبیعت که همون عالم ملکوت و جبروت است در لسان دین و عالم مثال و عالم عقل است در لسان فلسفه، یک حقیقتی در اون عوالم داشته. خب دلیل قرآنیش و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست جز اینکه خزائنش نزد ماست و ما آن را به اندازه مشخص نازل میکنیم. این خزائن که در قرآن آمده یعنی یک حقیقتی بالاتر از عالم طبیعت هست که هر چه در این عالم طبیعت هست و دارای مقدار هست تنزل یافته از اون خزائنه. خب تفسیر این آیه رو و تفسیرش را به تفسیر المیزان علامه مراجعه بکنید، خیلی زیبا علامه اون رو تشریح کردن. آیات بسیاری هست که دلالت میکنه بر اینکه هر چه که در عالم طبیعت هست تنزل یافته حقایقی در عالم ماوراء طبیعت است که از اون حقایق تعبیر به چی شده؟ خزائن. یا مثلا داریم از امام رضا علیه السلام، حکیم سبزواری روایت رو در منظومه نقل میکنه، قد علم اولو الالباب ان ما هنا لا یعلم الا بما ها هنا، اولو الالباب میدانه آنچه که در این عالم هست جز با آن عالم شناخته نمیشود. اون ادبیات عرفانی ما هم هست که اینها رو به تصویر کشیدن، میر فندرسکی خودش داره این تعابیر را در اشعارش. چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برنهی بالا روی با اصل خود یکتاستی، در نیابد این حقیقت هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر او علی سیناستی. از فلاسفه یونان افلاطون بحث مسل رو مطرح میکنه، سهروردی بحث رب النوع عقول ارضی را مطرح میکنه، مشا بحث عقول طولی را مطرح میکنن. خب بعد در فلسفه اینجوری گفته میشه هر کمال وجودی که در مرتبه معلول هست باید پیش از این در مرتبه علت هستی بخش به نحو اعلا و اشرف و به نحو کاملتر وجود داشته باشد. حالا کسی بخواد این رو در قالب مثال در بیاره، مثلا روشنایی لامپ، اصل این روشنایی در جریان الکتریسیته هست. اگر اون جریان برق و جریان الکتریسیته قابلیت تبدیل به این روشنایی رو نداشت، یعنی این یک چیزی در این الکتریسیته نبود که تبدیل به این روشنایی بشه، هیچگاه جریان الکتریسیته در لامپ به صورت روشنایی ظاهر نمیشد. شما به جای جریان الکتریسیته بیا آب ببند به سیم و بازم روشنایی میده؟ نه دیگه. پس معلوم میشه حقیقت این روشنایی پیش از این که در لامپ به صورت روشنایی ظاهر بشه در جریان الکتریسیته هست و این روشنایی لامپ تنزل اون حقیقتی است که در جریان الکتریسیته هست. منتها نکته بسیار مهم در فهم این مطلب اینه که ما وقتی میگیم هر موجودی که در عالم طبیعت هست یک حقیقتی در ماورای طبیعت دارد، مقصودمون این نیست که مثلا انسان و همین شکل و قیافه‌ای که اینجا هست یک مثلا انسان با همین قیافه منتها بزرگتر مثلا نورانیتر در عالم ملکوت داریم. نه، حقیقت این موجودات عالم طبیعت در عالم ماورای طبیعت متناسب با نظام خودشه. چطور که جریان الکتریسیته حقیقت روشنایی است ولیکن خود روشنایی نیست، یعنی روشنایی با این قیافش که روشنایی با این حد و حدودش در جریان برق مشاهده نمیشه. شما یک سیمی را که لختش کنید توش جریان برق باشد توش روشنایی نمیتونی پیدا کنی. پس وقتی گفته میشود که این موجود مادی در عوالم مجرد و عوالم ماورای ماده هست، مقصود با همین قیافه مادی نیست، حقیقت این موجود مادی در عوالم مجردات هست. خب لذا اون ارواح، اون روح در آموزه‌های دینی میشه حقیقت این نفوس. حقیقت این نفوس غیر از خود این نفوسه، این نفوس تنزل یافته اون حقیقتند. لذاست که در قرآن میفرماید و نفخت و فیه من روحی، نفوس جزئی که به ابدان من و شما تعلق گرفته و داره بدن را تدبیر میکند تنزل حقیقتی است در عالم امر که بهش گفته میشه روح در لسان دین. پس حقایق این نفوس در عالم بالاتر بوده نه خود این نفس نفوس. اگر اون حقیقت عالم بالاتر که اسمش روح است تنزل پیدا کنه و ضعیف بشه بیاد به بدن تعلق بگیره، به ابدان تعلق بگیره، در مورد هر بدن اسمش میشه نفس. کما اینکه اون حقیقت الکتریسیته وقتی میومد تنزل میکرد در لامپ به صورت روشنایی ظاهر میشد، ولیکن هیچگاه روشنایی خود الکتریسیته نبود، الکتریسیته هم خود روشنایی نبود. بله، ارتباط تکوینی میان الکتریسیته و روشنایی هست که اگر الکتریسیته نبود روشنایی پدید نمی آمد. اگر این روشنایی به نحوی در جریان الکتریسیته نباشد، او الکتریسیته در لامپ به صورت روشنایی ظاهر نمی شود. پس اون خلق الله الارواح قبل الابدان یعنی حقیقت مجرد و بالاتر، اون تجرد عقلی این نفوس در اونجا هست. ملا صدر از این تعبیر میکنه به کینونت عقلی، یعنی هر وجود نفسی در مرتبه عالم عقل که در آموزه های دینی بهش میگیم عالم جبروت، یک وجود عقلی دارد. عقلی به معنای فلسفی، نه این عقل اندیشیدن ها، نه، اون عقل، عقل مجرد هست. خب پس این عالم ارواح نمیتونه باشه. چرا؟ چون اون عالم ارواح غیر از این نفوسه. در اینجا سخن از ذریه بنی آدم است، نه سخن از اون ارواحی که حقیقت این ذریه هستن، حقیقت این نفوس هستن. ایرادات فلسفی بسیاری است که دیگه من اجمالش رو خدمتون گفتم، که اگر کسی اینها را در اون عوالم بالاتر ببینه، مشکلش اینه که دیگه بهش نفس گفته نمی شود. بله، روح گفته میشه. روح هم حقیقت نفس، نه خود نفس. نفس تنزل یافته روح است، نه خود روح. روح اون حقیقتی است که در عالم عقل هست و به اصطلاح قرآن به اون عالم ماورای طبیعتی که عالم عقله، خداوند متعال در قرآن بهش میگه عالم امر، الا له الخلق والامر، عالم خلق و عالم امر برای خداست، که تفصیل اینها رو علامه طباطبایی در المیزان مفصل بیان کرده. خب پس عالم ارواح هم معنا ندارد که ما بیایم بگیم بله یک عالم ارواحی بوده و فلان. خب این دیدگاه هم میره کنار. دیدگاه سوم آمده گفته که اصلا این آیه 172 سوره اعراف که معروف به آیه میثاق هست، در مقام بیان یک تمثیل، لسان آیه لسان تمثیلی است. به اصطلاح امروزی ها زبان دین در اینجا زبان تمثیل است. بنا نیست که خداوند متعال از یک واقعیتی خبر بده، چون خداوند متعال در عمق دل و جان همه انسان ها هست و همه انسان ها در عمق اعماق فطرت خودشان خداخواه و خداجو و خداشناس هستند، لذا در این آیه این حقیقت فطری خداشناسی به صورت یک تمثیل بیان شده. گویی که خداوند متعال از ذریه بنی آدم چنین اقراری گرفت، گویی، نه اینکه واقعا چنین اقراری بوده است، در مقام تمثیل است. او فطرت خداشناسی انسان در واقع به زبان تمثیل بیان شده. فطرت خداشناسی انسان مثل موردی است که گویی به این گونه است که خداوند متعال از این انسان نسبت به ربوبیت خودش اقرار گرفته است. اینو میگن از باب تمثیل و تخییل. فهمت میکنی؟ گویا از آنان، از انسان‌ها اقرار گرفته شده و از اینا پرسیده که آیا من پروردگار شما نیستم؟ اونام گفتن آری هستیم. زمخشری، تبرسی، فخرالدین رازی، ابو حیان اندلوسی، اینا نظرشون همینه. اینا میگن موطن چیه؟ تمثیل. علامه تبرسی در مجموع البیان هم همین دانست، میگه موطن تمثیل است. خب این دیدگاهش چیه؟ خب اشکالاتش چیه؟ اشکالات این هم روشنه. تمثیل درسته در برخی از آیات قرآن کریم به کار رفته. خب قرآن خیلی از آیات دارد که لسانش لسان تمثیله، ولیکن تو اون آیاتی که زبان آیه زبان تمثیله، یه قرائنی هست، یک کعنهی هست، یک مثلی هست. مثل هم که مثل تورات. فهمت میکنید؟ یه سری واژگان و قرائن متصله و منفصله‌ای هست که ما بر اساس اون قرائن کلامی میفهمیم که این آیه در مقام تمثیله. شما این از آیه 170 سوره اعراف چجوری تمثیل رو فهمیدید؟ از کجا تمثیل در آمد؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. کجا میگه که مسئله یا مسئله یا مثلا مثل الله یا از این تعابیر اینجوری که انه یا کاف تشهیش چی؟ کجا اصلا یک واژه‌ای پیدا میکنید که نشانگر تمثیل باشد؟ از نه از سیاق آیه فهمیده میشود نه از واژگان آیه فهمیده میشه تمثیل، یعنی نظریه تمثیل برخلاف ظاهر آیه بلکه نص آیه هست و نص آیه برخلاف تمثیله. باید یک قرینه باشه بالاخره، بلکه برعکس آیه ظهور در حقیقت دارد نه ظهور در تمثیل. جدای از این، به فرموده آیت الله جوادی آملی، آیه میثاق در صدد احتجاجه، میخواد احتجاج بکنه که روز قیامت نگید غافل بودیم از این سخن، از این اقرار به ربوبیت. نمیتونه در مقام احتجاج که تمثیل نمیارن، تمثیل مفید اصطلاحا احتمال نهایتا، اصلا تمثیل در مقام اقامه دلیل و احتجاج گفته نمیشود. دقت کردین؟ پس لسان تمثیل نیست. دیدگاه چهارم که دیدگاه علامه طباطبایی است و به نظر میرسه دقیق ترین تفسیر هست، اگرچه ایراداتی رو آیت الله جوادی بر این دیدگاه مطرح کردند، حالا اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. علامه طباطبایی موطن و ظرف وجودی این میثاق الهی را، این اقرار به ربوبیت را همان عالم ملکوت میدانند. دقت میکنی؟ ایشون چند تا آیه رو کنار هم میذارن، مثلا آیه 21 سوره هجر و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یا آیه 83 سوره یاسین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. علامه طباطبایی از این آیه استفاده میکنم که سخن از در این آیه سخن از امر الهی است که به صورت کن فیکون هست. عالم امر کدامین عالم است؟ عالمی است که با کن فیکون آفریده شده است. بعد در ادامه می‌فرماید فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. علامه طباطبایی چنین برداشت می‌کنند که این عالم امر همون عالم ملکوت است. و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، این هم اشاره داره به اون امر الهی که همون عالم امر است. یا آیه دیگه الا له الخلق والامر. علامه طباطبایی چند تا از این آیاتی که سیاق یکسانی دارن کنار هم میذارن، بعد این نتیجه رو میگیرن که افزون بر این عالم ملک و عالم طبیعت که ما درش هستیم، یه عالم دیگری هست به نام عالم امر و عالم ملکوت، و هر موجودی همانگونه که وجهه و چهره ملکی و این جهانی دارد، یک وجهه و چهره ملکوتی هم دارد. همونی که خدمتون عرض کردم، توضیح دادم، هر چه که در این عالم طبیعت هست یک حقیقت ماوراء طبیعتی دارد، یک حقیقت ملکوتی دارد. دقت میکنید؟ یه تعبیر علامه، انسان یک وجه یلل حقی دارد، یه وجه یلل خلقی دارد، یک وجه یلل حقی. اون وجه یلل خلقی یعنی همون چهره ملکیش، وجه یل الحقی یعنی اون چهره‌ای که با او با آن چهره با اون باطنش با خداوند متعال در ارتباط هست، او همون چهره ملکوتیه. در عالم طبیعت دست روی هر موجودی که بذارید یک وجه ملکی دارد و یک وجه ملکوتی. خب این عالم چی که میثاقی گفته میشه، این عهد و پیمان و میثاقی که در آیه 172 سوره اعراف گفته شده، این در عالم ملکوت از انسان گرفته شده است. دقت میکنی؟ و این عالم ملکوت تقدم زمانی بر عالم ملک ندارد. همین الان که ما در عالم ملک یعنی عالم طبیعت هستیم، همین الان باطن وجودی ما، اون بعد مجرد ما با عالم ملکوت در ارتباط است. همین الان هم ما داریم شهادت میدیم به ربوبیت حق، همین الان هم اینطوریه. به تعبیر دیگر این وقتی میفرماید از اخذه، اون از رو به معنای از زمانی نباید گرفت، کما اینکه آیت الله جوادی آملی هم در بعضی از آثارشون گفتن این از زمانی که نیست، لزومی ندارد از زمانی باشد. بله در مورد امور زمینی و زمانی یعنی امور مادی از رو شما باید معنای اذکر زمانن، به تقدیر اذکر زمانن بگیرید، کما اینکه میگیرن از اخذه یعنی اذکر زمانن، یه زمانی رو به یاد بیاور که خدا مثلا اخذ کرد پیمانی رو. ولیکن وقتی که ما میگیم عالم عالم ملکوته، خب دیگه این زمان اونجا معنا ندارد. همین الانی که ما در این عالم طبیعت هستیم، یه چهره ما چهره ملکوتی است، یه باطن وجودی ما هم ملکوت ماست، ظاهر ما همین بدن با همین هیکل، باطن ما همان ملکوت و بعد مجرد ماست. بعد مادی ما اشاره به ظاهر وجودی ما دارد در عالم طبیعت که همون عالم ملک، و بعد مجرد ما اشاره به باطن وجودی ما دارد در عالم ملکوت. به تعبیر حالا دقیق تر، این مرتبه و بعد ملکوتی انسان همانی است که وجود خاص انسانی را تشکیل می‌دهد و ما بهش میگیم فطرت انسانی. یعنی فطرت انسانی که به معنای وجود خاص انسان هست، همانی است که چهره ملکوتی انسان هست، نه این چهره ظاهری انسان. خب این رو بنده در اون جنبندی نهایی خدمت شما بیشتر توضیح خواهم داد، که البته علامه صرفا همین اندازه میگن که این موطن اخذ پیمان و میثاق در عالم ملکوت بوده است که همین الان هم اینطوریه، دیگه بیش از این توضیح نمیدن. حالا و عالم ملکوت ارتباطش با فطرت توحیدی انسان چیست توضیح داده نمیشه. حالا اشکالات آیت الله جوادی رو که بگیم و بررسی بکنیم، اونجا تو جنبندی نهایی بنده خواهم گفت که این حرف علامه طباطبایی چگونه میشود تکمیل بشه، یا بگیم تفسیر و تبیین دقیق‌تر ارائه بدیم، چگونه میشود تفسیر دقیق‌تر ارائه داد که دیگه به عنوان یک نظریه اصح پذیرفته بشود. خب آیت الله جوادی آملی دیدگاه علامه طباطبایی رو یه نظر عمیق میدانند و میگن لطایف قرآنی بسیاری توش نهفته است، مثلا با ظاهر آیه موافق، مخالف ظاهر آیه نیست، که چون ظاهر آیه تقدم اون موطن اخذ میثاق بر عالم دنیا رو اثبات میکنه، ظاهر آیه میگه که اونجایی که اقرار به ربوبیت گرفته شده اونجا مقدم بر عالم دنیاست. خب تو این بیان علامه این تقدم هست دیگه، هر عالم ملکوت تقدم بر ملک دارد. بله تقدمش تقدم زمانی نیست، تقدم رتبی است، چون تقدم عالم مجرد بر عالم ماده تقدم زمانی نیست. اینجوری نیست که مثلا یک زمانی عالم ملکوت بود، عالم طبیعتی نبود یا عالم ملکی نبود، حالا بعدن خدا اراده کرد که عالم ملک را بیافرد. نخیر، از همان زمانی که ملکوت بوده، از همان لحظه ای که ملکوت تحقق یافته، ملک هم که معلول ملکوت است تحقق پیدا کرده است. لذا نباید تصور تقدم زمانی داشت. بله تقدم رتبی اصطلاح ما بهش میگیم، از نوع تقدم علت تامه بر معلول هست، دیگه تفسیرش در مباحث فلسفی. خب ولیکن آیت الله جوادی آملی یه سری ایراداتی رو به نظر علامه طباطبایی گرفتن. ایراد اولیشون اینه، این بیان علامه که گفتن آیه میثاق اشاره به اون ملکوت انسان دارد و در واقع در موطن عالم ملکوت اقرار به ربوبیت صورت گرفته، این ملکوت داشتن اختصاص به انسان ندارد، بلکه همه هستی دارای ملکوته، کما اینکه در آیه 83 سوره یاسین هم خداوند متعال می‌فرماید فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، یعنی هر چیزی ملکوت دارد، هر چه که در عالم طبیعت است ملکوت دارد. پس هر چیزی میتونه این چهره ملکوتی رو داشته باشه و این اختصاص به انسان نداره که ما بیاییم بگیم اقرار به ربوبیت در مورد کی گرفته شده؟ انسان گرفته شده. خب این اشکال آیت الله جوادی آملی قابل تأمل هست و قابل پاسخه. علامه طباطبایی که گفتن اقرار به ربوبیت در ظرف عالم ملکوت واقع شده است و اشاره داره به اون وجهه یل الحقی انسان، ایشون که نخواستن نفی کنن وجود وجهه ملکوتی دیگر اشیا را، بله بنابراین نبودی که نفی کنن. از اون طرف درست ظاهر آیه این اقرار به ربوبیت را برای انسان اثبات می کند، ولیکن از دیگر موجودات نفی نمی کند. ما یه قاعده منطقی داریم، اثبات یک شی نفی ما ادعا نمی کند، بلکه بر اساس بسیاری از روایات و آیات دیگر موجودات نیز اقرار به ربوبیت حق دارند. حالا اینجا مثلا خداوند متعال انسان رو مخاطب قرار داده، اثبات کرده این اقرار به ربوبیت رو برای انسان، خب نفی از دیگر موجودات که نمیشه، کما اینکه ما در آیات دیگر قرآن داریم و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم و ما من شیء، هیچ چیزی نیست الا یسبح بحمده جز این که تسبیح و حمد خدا میگوید ولکن شما نمیفهمید. سنگریزه در دست پیامبر شهادت میده به نبوت پیامبر، حجر الاسود به امامت امام سجاد شهادت میدهد. و اینها نشان از این دارد که اون وجهه ملکوتی اشیاء اعم از جمادات، گیاهان، نباتات و انسان و حیوانات و من جمله انسان، همه اینها خداشناس هستند و معرفت به خداوند متعال دارند، در شهودهای عرفانی شنیده شده، دیده شده به چشم، یا در و دیوار سبوح قدوس رب الملائکه و روح میگویند. به قول مولوی در مثنوی، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و خبیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب این که نفی نمی کنه. بله آیه خصوصا انسان رو مورد اشاره، چرا؟ چون خطاب آیه برای انسان هاست، خطاب آیات قرآنی که برای نبات و حیوان که نیست، قرآن برای هدایت انسان آمده. پس صرف این که ملکوت اختصاص به انسان ندارد نمیتونه ایرادی باشه بر علامه طباطبایی. دقت داشته باشین، در ادامه هم خواهیم گفت که آیت الله جوادی آملی میفرمایند خودشون در اون کتابشون فرمودن که ما همه این اشکالات را از علامه وقتی ایشون در قید حیات بودن پرسیدیم، اشکالات رو برای ایشون مطرح کردیم، ایشون هیچ یک از این اشکالات رو وارد ندونستن و بر همون نظرشون در المیزان پافشاری کردن. خود بیان آیت الله جوادی و بنده میخوام بگم این اشکالاتی که آیت الله جوادی میخوان مطرح بکنن قابل پاسخ، یکیش همین. پس اشکال اول پاسخ داده شد. یا مثلا اشکال دیگری که آیت الله جوادی دارن اینه، میفرماین که ظاهر تعبیر در آیه که میفرماید از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریته، از ظهور بنی آدم ذریه و نسل بنی آدم رو گرفت، ظاهرش حصول کثرت ترتیبی میان بنی آدم، بنی آدم با توالد و تناسله، یعنی تولید مثل طبیعی. فهمت میکنی؟ یعنی یک کثرتی رو داره مطرح میکنه که مربوط به عالم دنیاست. میگه از بنی آدم، از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم را گرفتیم. این در حالی که کثرت در عالم ملکوت بدون ترتیبه و اونجا وحدت جمعی هست. همه موجودات در عالم ملکوت وحدت جمعی دارند، عالم مجرده، او کثرات مادی در عالم ملکوت نیست. ولیکن ظاهر آیه داره از یک کثرت ترتیبی میان فرزندان آدم سخن میگه که از ویژگی های عالم طبیعته. دقت میکنی؟ خب این اشکال آیت الله جوادی هم میتواند پاسخ داده بشود. دقت میکنی؟ حالا ایراد سوم هم خواهم گفت. چطور پاسخ داده میشه؟ سخن در این آیه این نیست که ترتیبی صورت گرفته. آیه میفرماید از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم را گیره. اولا باید صحبت بشه این ظهور یعنی چی، این ظهور پشتها یعنی چی. خود همین ظهور میتواند اشاره باشد به یک مرتبه دیگری غیر از این مرتبه عالم طبیعت. چرا؟ چون فرض اینه که هنوز بنی آدم به این وجود دنیوی موجود نشده بودند تا مراد از زهر اینها همون زهر یعنی پشت دنیوی باشد. دقت میکنید؟ هنوز موجود نشده بودند. بله آدم موجود شده بود، اگه میگفت از زهر آدم من ظهور هی ایرادی نبود، ولیکن فرموده من ظهور هم از ظهور بنی آدم، خب هنوز بنی آدمی موجود نشده، چطور میفهمه از ظهور بنی آدم؟ پس معلوم میشه مراد از این ظهور و ظهور مادی نیست که صلب تعبیر میکنیم ما ازش، صلب پدران در روایات هم داریم در دعاها، اشهد انک كنت في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها، در زیارت اربعین خطاب به امام حسین علیه السلام. خب پس این ظهور قطعا ظهور دنیوی نیست، لذا این برداشت آیت الله جوادی که میفرمایند کثرت ترتیبی میان بنی آدم در عالم دنیا مد نظر نخیر لزومی نداره و نمیتونه باشد، چون اگر کثرت ترتیبی در عالم دنیا مد نظر باشد وقت باید ظهور هم به معنای ظاهری گرفته بشه، معنای دنیویش، در حالی که اونجا بنی آدمی هنوز موجود نشده بود تا ظهور به معنای دنیوی باشد، لذا چه بسا همین ظهور اشاره دارد به باطن ذریه بنی آدم، از باطن وجودیشون که همین عالم ملکوت هست، یعنی این در ظرف عالم ملکوت اتفاق افتاده است. دقت کردیم؟ و این که در عالم ملکوت وجود جمعی دارن درسته، اینا وجود جمعی دارن، ولیکن ما اینو رد نمی کنیم چون عالم تجرده، ولیکن این که میگید مانند بدون ترتیب است، نه اونجا هم ممکنه ترتیب باشد، منتها ترتیب در اون عالم متناسب با نظام اون عالمه، بله ترتیب و ترتب عالم ملکوت متناسب با نظام عالم ملکوت است، این وحدت جمعی، بله ترتیب دنیوی و زمانی معنا ندارد، او ترتیبی که در عالم ماده هست شیئا فشیئا تدریجا یه چیزی پدید میاد، اگر بر این باور باشیم که در عالم ملکوت حرکت نیست، زمان نیست، تازه اینا هم بحثه ها، چون بعضی هم میگن اونجا هم حرکت هست متناسب با نظام اون عالم، بر فرض که بگیم اونجا حرکت و چی نیست، زمان نیست، منتها ترتیب غیر زمانی میشه فرض کرد، منتها متناسب با نظام عالم ملکوت، مگر در خود تصورات ذهنی با اینکه مادی نیستن ما ترتیب نداریم، بله ترتب در صور خیالی هست یا نه، مثلا من الان یه میز رو تصور میکنم، بعد اون میز رو از وسط نصف میکنم، بعد میز رو آتیش میزنم، سه تا تصور پشت سر هم ایجاد شد، تصور میز اول بود، تصور میز دونیم شده دوم بود، تصور میز آتش گرفته سوم، خود این ترتب نیست ترتیبه، با اینکه هیچ زمانی هم اونجا معنا ندارد چون عالم ذهن خیال مجرد زمان اونجا نیست، لذا میگن ترتب صور در عالم ذهن حاکمه، نه تبدل صور، تبدیل نیست چون اونجا حرکت و زمان نیست، ولی باز هم ترتب هست، اول تصور میز شد بعد تصور میز دونیم شده، پس اینجوری نیست که کلن در عالم مجردات ترتب و ترتیب نباشد، بلکه ترتب اون عالم مثل ترتب عالم ماده نیست که زمانیه، اینجا ترتیب ترتیب زمانی است، ولی اونجا ترتیب ترتیب متناسب با نظام عالم ملکوت است، اون هم قابل پاسخه. ایراد سوم آیت الله جوادی بر علامه اینن که ایشون میفرماین پیمانی که در ملکوت گرفته شده موطن شهود و حضور و مسئول از غفلت و نسیان و جهل است، ممکن نیست برای عالم ملک حجت باشد، میگه یه عالم ملکوت که موطن شهود و حضوره و اونجا دیگه غفلت و نسیان بی‌معناست، آیا میتونه اون پیمانی که در ملکوت گرفته شده برای عالم ملک حجت باشد که موطن غرور و غفلته؟ دقت کنید علامه طباطبایی میگه این میثاق در عالم ملکوت گرفته شده، آیت الله جوادی میگن عالم ملکوت عالم علم حضوری، عالم مجردات، عالم شهود و علم حضوری است، اون که نمیتونه بر این عالم ملک عالم غفلت حجت باشد، بگیم آه تو اون عالم ملکوت شما بالاخره اقرار به ربوبیت کرده اید، لذا ما کجا احتجاج میکنیم بهشون؟ در همین عالم ملک احتجاج میکنیم، میگیم آقا الان یادتونه؟ او با این فرق میکنه، دو ظرف وجودی جدایی از همه. جواب این اشکال هم همان احتمالی است که آیت الله جوادی آملی در برخی از آثارشون نسبت به دیدگاه علامه مطرح کردند و یه جورایی دیدگاه علامه رو پذیرفتن، چون میدانید آیت الله جوادی تو آثار مختلفشون دیدگاه‌هاشون در مورد عالم زر متفاوته، یعنی یه سیر تکاملی داشته، یه جایی یه حرفی زدن بعد از اون حرفشون برگشتن. خب این عالم ملکوت که عالمه، حالا آیت الله جوادی اونجا چی گفتن؟ خواستم اینو بگم فراموش نکنم. آیت الله جوادی فرمودن که اگر مقصود علامه و سخن علامه که گفتن موطن میثاق در عالم ملکوت هست، بر همون فطرت خدادادی حمل بشود، یعنی هم عالم فطرت، دیگه هیچ اشکالی نخواهد داشت و هیچ کدوم از اشکالات بر او وارد نیست. ما میخوایم بگیم دقیقاً سخن همینه و مقصود علامه هم از این عالم ملکوت همون موطن فطرت است. چرا؟ چون وقتی موطن فطرت باشد، هر انسانی فطرتاً خداشناسه، ممکنه در اثر غلبه شهوت و غضب یک گرد و خاکی روی فطرت رو بگیره و انسان از اون فطرت خدادادیش فاصله بگیره و خدا رو فراموش کنه. منتها این دیگه آیت الله جوادی توضیح ندادن، علامه طباطبایی هم اصلا بهش اشاره نکردن. بنده این رو اینجوری تصحیح میکنم، این تکمیل میکنم این بیان رو. انسان یک فطرتی دارد به تصریح آیات قرآن. کدوم آیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. این فطرت رو بذارید یه معنی بکنیم ببینیم چیه مقصود از این فطرت. خیلی تو خیلی از کتاب‌ها معنی نکردن متاسفانه. در تعریف و فهم فطرت هم از خود قرآن کمک می‌گیریم و از تحلیل‌های لغوی. فطرت بر وزن چیه؟ بر وزن فعلت. فعلت در اصطلاح علم صرف مصدر نوعیه، یعنی یک نوع فطره، ماده فطره هم یعنی آفرینش. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در مورد خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است شک میکنید؟ خب فطرت بر وزن فعلت مصدر نوعی است، فطره هم یعنی آفریدن، شکافتن یک چیز از طول رو میگن فطره، در مورد خلقت که به کار بره میشه آفرینش، یک نوع آفرینش خاص. پس فطرت میشه یک نوعی از آفرینش خاص طبق این تحلیل لغوی صرفی و لغوی به معنای. بعد میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها، معلوم میشه که این فطرت که یک نوع از آفرینش خاصه مخصوص انسان هست. فطر الناس یعنی اصطلاح فطرت در آموزه های دینی در مورد حیوانات و گیاهان به کار نمیره و نرفته، لذا فطرت میشه یک وجود خاص، نوع خاصی از آفرینش که ویژه انسان است. لا تبدیل لخلق الله، تبدیل و تغییرم در خلقت الهی راه ندارد. پس معلوم میشه فطرت اون نوع خاص از آفرینشه که مخصوص انسانه و تبدیل و تغییر در آن راه ندارد. ذالک الدین القیم یعنی دین الهی مطابق با همون فطرت انسانی است. دقت کنید فطرت با فطریات خلط نشه، فطرت با فطریات خلط نشود. فطریات به اون ویژگی هایی گفته می شود که از ویژگی های خاص وجود انسانی است. مثلا عشق به کمال مطلق، عشق به زیبایی، عشق به جاودانگی، اینا فطریات هن. این فطریات از لوازم فطرت هن. فطرت یعنی وجود خاص انسانی. وجود خاص انسانی یک لوازمی دارد، از اون لوازم وجود خاص انسانی ما تعبیر میکنیم به فطریات. خیلی ها این فطرت رو با فطریات خلط میکنن، دقت میکنی؟ پس فطرت میشه وجود خاص انسانی. خب وجود خاص انسانی رو بیاید تحلیل کنیم. انسان یک موجود دو بعدی است، یه بعدش مادی همون بدنشه، یه بعدش مجرد همون روح و نفسشه. وقتی میگیم فطرت کدام مورد نظر هست؟ قطعاً بعد مادی نمیتونه مورد نظر باشد، چون بعد مادی دائما در حال تغییر و تبدیله، در حالی که در آیه میفرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، تبدیل در فطرت معنا ندارد. پس معلوم میشه اون وجود خاص انسانی همان بُعد روحی و نفسانی انسان هست، بُعد مجرد انسان هست و انسانیت انسان هم به همون نفس و روحشه. حالا سوال، این بُعد مجرد انسان که وجود خاص انسانی است و قرآن از آن به فطرت تعبیر میکنه، ظرف وجودیش کجاست؟ بُعد مجرد کجاست؟ در عالم ماده است یا در عالم مجردات؟ در عالم ملک است یا در عالم ملکوت؟ باید بگید در عالم ملکوت، چون مادی که نیست، مجرد است. مجرد در ماده که نمیتونه باشد، جزو بدیهیات فلسفی است. مجرد در مجرد، ماده در ماده، ظرف وجودی باید با اون موجود و وجود سنخیت و سازگاری داشته باشد. لذا جایگاه وجودی و ظرف وجودی بُعد مجرد انسان میشه ملکوت. پس این که علامه گفتن او بُعد ملکوتی در اون مرتبه ملکوت این اقرار گرفته شده، بله همون بُعد مجرد انسانی است و همون فطرت انسانی است که وجود خاص انسان هست و انسانیت انسان به اون بُعد مجرد اوست که ما ازش تعبیر به نفس میکنیم. همین الان هم انسان در عالم ملکوت داره اقرار به ربوبیت حق میکنه. اینو از کجا میگیم؟ از اون بخش دیگر آیه. کدوم بخش؟ اونجایی که میفرماید و اشهدهم علی انفسهم، خدا اونها رو بر خودشان شاهد گرفت. شاهد نه گواه، این تعبیر غلطیه، یعنی اونها حقیقت نفس خودشان را مشاهده کردند. من یه سوال میپرسم، مشاهده نفس برای نفس انسان از نوع علم حضوری یا حصولی؟ باید بگید از نوع علم حضوری. خب اگر از نوع علم حضوری است، لحظه به لحظه هر نفسی، هر انسانی به نفس خودش علم دارد. لحظه ای نمی شود انسان را، نفس انسانی را بدون علم به ذات تصور کرد. علم انسان به نفس خود، به خود خود، به من خود علم حضوری است و همه فلاسفه اسلامی بالاجماع گفتن که این علم حضوری از انسان قابل انفکاک نیست. خب پس می شود گفت که همه ما لحظه به لحظه داریم حقیقت وجودی خودمان را به علم حضوری می یابیم. حالا دقت کنید، این اشهدهم علی انفسهم یعنی علم حضوری به نفس خودشان، به اون بُعد مجرد خودشان پیدا کردن، به اون فطرت خودشان. خب معلومه هر کسی علم حضوری به خود خود پیدا بکند و توجه تفصیلی به این علم حضوری داشته باشد، به همون علم حضوری ربوبیت حق را مشاهده خواهد کرد. ممکنه یک اشکال به ذهنتون برسه، بگید علم انسان به نفس خود همیشگیست دیگه، پس چرا اقرار به ربوبیت همیشگی نیست؟ میگیم که ممکنه هر انسانی علم به نفس خودش داشته باشد، ولیکن در اثر حجاب‌های غضب و شهوت این علم حضوری براش به صورت تفصیلی حاصل نشود. یعنی علم حضوری همراه با توجه تفصیلی نباشد. چرا؟ چون در حجابه. چون این بُعد مجرد انسانی که همون نفس انسانیه تعلق به بدن مادی گرفته و حجاب ماده و بدن و حجاب دنیا و تعلقات دنیوی مانع از این می شود که انسان به چشم دل و به علم حضوری حقیقت خودش را به صورت تفصیلی ببیند و توجه پیدا بکنه. همه علم حضوری رو داریم، منتها هر کسی علم حضوری تفصیلی ندارد، چون در حجاب گناه و تعلقات دنیوی است. کی این علم حضوری من به ذات خودم برایم به تفصیل عیان می شود؟ وقتی که از حجاب ماده و تعلقات مادی کنده بشوم. لذاست که این اشهدهم علی انفسهم یعنی خداوند متعال حقیقت انسان را به علم حضوری به خودش نمایانده است. و اگر کسی در اثر دوری از تعلقات دنیوی به این نفس خود علم حضوری پیدا بکند، اون وقت حالا نتیجه‌اش چی میشه؟ وقتی علم حضوری تفصیلی به ذات و نفس خود پیدا کرد، خواهد دید که وجود خودش و حقیقت وجودی خودش عین ربط است، عین ربط به خداوند متعال است، عین فقر است. کسی که به علم حضوری وجود خودش را ببیند، عین ربط بودن خودش را مشاهده می کند، عین فقر بودن خودش را مشاهده می کند. و اگر به علم حضوری کسی وجود فقری خودش را مشاهده کرد، در دل اون مشاهده وجود مستقل را خواهد دید. وجود مستقل کیست؟ خداست. پس این علم حضوری انسان به نفس خود است که سبب می شود علم حضوری به رب پیدا بکند. و این در واقع این اشهدهم علی انفسهم عبارت دیگری از من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف نفسه یعنی یکی از معانی دقیقش اینه هر کسی به علم و حضوری نفس خودش را بیابد و به فقر وجودی و عین الرفت بودن خودش علم پیدا بکند، بلا فاصله وجود مستقل را مشاهده می کند که همون خداوند متعال و معرفت به وجود مستقل می یابد. میشه همون اهل شهود، اهل معرفت. همه انسان ها به علم و حضوری نفس خودشون رو درک می کنند و به همون علم و حضوری خدای خود را می بینند. ولیکن فرق عامی با عارف در اینه که عارف توجه تفصیلی به این علم و حضوری از ذات خودش دارد، ولیکن عامی توجه تفصیلی به علم و حضوری از ذات خودش ندارد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. به قول امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، کی غایب شده ای که ما با دلیل دنبال تو بگردیم؟ و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک، کی دور شدی از ما که ما آثار یعنی معلول ها بخوان ما رو به تو برسانن؟ عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور است چشمی که تو را بر خود مراقب نبیند. و خسرت صفقه تو عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، اون بنده در معامله خود زیان دیده است اگر از محبت تو بهره ای نداشته باشد. دقت میکنید؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غایب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. پس این اقرار به ربوبیت نتیجه شهود و علم حضوری از ذات خود انسان هست، نتیجه علم حضوری به فطرت انسان که همون وجود خاص انسانی هست. لذاست که نمی شود انسان علم حضوری تفصیلی به ذات خود بیابد، علم حضوری به تفصیلی به فطرت خود بیابد، ولی رب را آنگونه که باید و شاید مشاهده نکند. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس اون موطن ملکوت با این فطرت انسانی ارتباط دارد. فطرت انسانی در ظرف عالم ملکوت است. لذاست که هر وقت انسان علم حضوری به خود میابد، علم حضوری به رب خود دارد. تفاوت در اینه که عامی توجه ندارد، عارف توجه دارد. چرا عامی توجه نداره؟ چون در بند تعلقات و حجاب‌های ظلمانی است، ولی عارف از این تعلقات و حجاب‌ها رسته است، هم پیراسته است هم آراسته، لذا رسته است از این تعلقات و حجاب‌ها. لذاست که این اقرار به ربوبیت اقرار تکوینی است. تکوینن هر انسانی در نهاد فطرت خود اقرار به ربوبیت حق دارد، ولیکن برخی از افراد به دلیل اینکه اسیر تعلقاتن فراموش کردن، اگر از این تعلقات دور بشوند آن اقرار به ربوبیت را به چشم دل خواهند دید و به لسان تکوین این اقرار را انجام خواهند داد. این اقرار به زبان تکوین است، نه به زبان لفظی و حرف زدنی، چون علمش از نوع اشهدهم علی انفسهم. لذاست که خداوند متعال روز قیامت، چون دیگه یوم تبل سرائر باطنها آشکار میشه، فطرت انسان اونجا ظهور میکند. اونجا روز قیامت این انسان نمیتونه بگه من توی خدا را نمیشناختم، چون دیگه موطن ظهور فطرت است. اونجا قهرن این فطرت ظاهر خواهد شد، آشکار خواهد شد، و خدا بینی و خدا جوی و خدا شناسی انسان در عالم قیامت به صورت قهری حاصل خواهد شد. این همون جنبندی بود که خدمت شما عرض کردم و نقاط قوت دیدگاه آیت الله جوادی آملی و علامه طباطبایی بود و بنده اینها رو تکمیل کردم و یک نکاتی رو اضافه کردم و از نظر ما اون موطن میثاق و جایگاه عالم میثاق، در واقع عالم به اون معنا که میگیم عالم ملکوت است، جایگاهش همون عالم ملکوته. به چه معنا؟ به این معنا که فطرت انسان که وجود خاص انسانی و بعد مجرد اوست در ظرف عالم ملکوت حضور دارد، منتها اونهایی که به علم تفصیلی آگاه از این علم حضوری هستند اونها دیگه به چشم دل این ربوبیت حق را مشاهده می کنند، ولیکن اونهایی که در تعلقات اسیرند نه، اونها غافلند، ولیکن روز قیامت برای اونها آشکار خواهد شد. اون تمثیل مولوی هم بد نیست بگم، حسن ختامی باشد. مولوی در مثنوی تمثیلی داره که گروهی از ماهی های دریا جمع شدن، رفتن پیش یک ماهی که پیر دانا بود مثلا، حالا من نقل مضمون میکنم دقیق داستان رو باید مراجعه کنیم، ازش پرسیدن این همه میگن آب آب مایه حیات است، نباشه ما میمیریم، کو این آب کو کجاست؟ بعد اون پیر دانا برگشته بود گفته بود که شما از بس غرق در آبید آب را نمیبینید، نه اینکه نمیبینید، توجه تفصیلی ندارید. به تعبیر بزرگان اهل معرفت، حق از شدت ظهور در خفاست. ما همه چیز رو با نور میبینیم ولی توجه تفصیلی به نور نداریم، نه اینکه نور رو نمیبینیم، میبینیم ولی توجه تفصیلی نداریم، چون از بس درگیر این میز، این کتاب و این مثلا اشیاء داخل اتاق هستم که دیگه اون نوری که سبب ظهور این اشیاء شده رو نمیبینم، در حالی که اگه اون نور نباشد، نور به چشم من نرسد، من این اشیاء رو نخواهم دید. آیا اینجا باید بگیم نور را نمیبینم یا باید بگیم نور را میبینم ولیکن توجه تفصیلی ندارم؟ دومی درسته. خب این جنبندی موطن میثاق بود بر اساس آیه زر و برخی روایات و مبانی فلسفی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.